ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری کنگره بزرگداشت 6500 شهید سرفراز استان کرمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام جاودانه شهیدان بر حذر داشتن جامعه از ترس و اندوه است. ملتی که جوانان دلیر داشته باشد پیروز و مقتدر است و هرگز ذلیل نخواهد شد.
وزیر امور خارجه: آن چیزی که به ما قدرت داده مردم ما و درونزا بودن امنیت ماست.
راه اندازی خط تولید پهپاد کمان 12 و موشک اخگر در نیروی هوایی ارتش.
شکست مذاکرات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ویتنام.
و برگزاری بازی‌های نخستین روز هفته 20 لیگ برتر فوتبال و پیروزی سرخابی‌های پایتخت بر رقیبان خود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان با انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران این کنگره که 6 اسفند 97 برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه پیام جاودانه شهیدان بر حذر داشتن جامعه از ترس و اندوه است، گفتند بزرگداشت نام و یاد شهیدان تکریم جهاد و مجاهدان در راه خدا و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان است. حضرت آیت الله خامنه ای: راز اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و ایستادگی در عرصه‌های گوناگون دانستند و گفتند ملتی که از این سرمایه برخوردار باشد پیروز و مقتدر است و هرگز ذلیل نخواهد شد و احیاء نام شهیدان سازنده چنین سرمایه و جوانانی است.
کنگره بزرگداشت 6500 شهید والا مقام استان کرمان در مصلای بزرگ این شهر، فرصتی برای تکریم و تجلیل از شهدای لشکر سارالله در دوران دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمانهای بلندشان. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان که در تاریخ 6 اسفند 97 برگزار شده بود، در مصلای امام علی علیه السلام در کرمان منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بزرگداشت نام و یاد شهیدان را تکریم جهاد و مجاهدان در راه خدا و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانستند و گفتند
در دوران دفاع مقدس از رزمندگان با احترام یاد می شد. این موجب می شد که کسان زیادی میل به این حرکت و به این میدان پیدا کنند. مخالفین شما، دشمنان شما می خوان یاد شهدا احیا نشه و شهدا تکریم نشن، برای اینکه جاده شهادت کور بشه، برای اینکه دیگران تشویق به حرکت مجاهدانه نکنند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند تعظیم نام و یاد شهیدان حرکت مجاهدانه را در کشور تقویت می کند. ایشان راز اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و ایستادگی در عرصه‌های گوناگون دانستند و گفتند
راز اقتدار یک ملت هم همینه که جوانانش، افراد فعالش در میدانها دلیر وارد بشن، گستاخ وارد بشن، نترسن. این مهمه. اگر این شد، این ملت پیروزه، این ملت مقتدره، این ملت هرگز ذلیل نمیشه.
حضرت آیت الله خامنه ای پیام جاودانه شهیدان را بر حذر داشتن جامعه از ترس و اندوه خواندند و خاطر نشان کردند.
دشمنان همه تلاششون در جنگ نرم چیه؟ اینه که ملت ایران رو بادار کنن، ملت ایران مایوس باشه، بترسه از ورود در میدان. پیام شهدا نقطه مقابل اینه. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن برداشته است در میدان شهادت. این پیام شهداست. اگر وارد میدان مبارزه بشیم، باید بدانیم که خدای متعال بیم و ترس و اندوه رو از ما دور میکنه.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تجلیل از علما، جوانان و عموم مردم مؤمن و شریف و نجیب کرمان و خدمات آنان به اسلام و انقلاب افزودند.
علمایی که ما دیدیم در کرمان، مردمان بسیار خوب، مؤمن، علاقمند، نجیب نجابت کرمانی ها. امروز هم که خب الحمدلله در خدمت اسلام و در خدمت انقلاب هستن و باید تلاش کنن، کار کنن، به خصوص جوان ها، مخصوصا جوان ها، برای این که بتوانن سهم خودشون رو در پیشرفت کشور انشاءالله ادا کنن.
پرستوی مهاجر من صفا دادی به شهرمون.
شهدای گمنام میهمانان اصلی این کنگره بودند و مادران شهدا میزبانان واقعی آن، تا لحظاتی ماندگار سرشار از عشق و محبت و قدرشناسی بین فرمانده دیروز لشکر سارالله و افتخار امروز جبهه مقاومت ثبت شود. در این مراسم سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، تمسک به اسلام و مذهب، دارا بودن رهبری حکیم، انسانهای فداکار و ایثارگر و مرعوب نشدن را از عوامل اقتدار ایران اسلامی خواند و گفت
هیچ کشوری امروز به اندازه ایران اقتدار ندارد توی منطقه. خیلی کشورها هستند، بانک پولند، قدرت مالی بزرگی دارند، اما کتوله های سیاسی هستند، هیچ اقتداری در صحنه بین المللی ندارند.
سردار سلیمانی با اشاره به اصرار دشمنان ایران برای توافق در برجام های پی در پی گفت
چرا اینقدر اصرار بر برجام دو دارند دشمن؟ این برجام، برجام سزلی است. هدف اینه جریان های اسلامی خشکانده شوند در برجام دو و بعد به اینجا منتهی نخواهد شد، برجام سه خواهد شد، چون این چشمه باید خشکانده شود و این چشمه ایران از اون چیزی که ایران را پا بر جا داشته است اتکاب اسلام است، اون هم اسلام ناب.
وی همچنین روحیه استکباری، نادیده انگاشتن ملت‌ها و سرقت منابع آنها، سرمایه‌گذاری بر حکومت‌های نامشروع و ناتوانی قدرت‌های ایجاد شده و ناامن کردن منطقه را عوامل شکست دشمن برشمرد و تأکید کرد
عوامل شکست دشمن در درون خود دشمن است و عوامل موفقیت ما در ذات ما قرار دارد. و من عرض می‌کنم که دشمن شکستش در مقابل ما حتمی است.
رونمایی از پرچم متبرک حرم مطهر امام حسین علیه السلام، رونمایی از تمر یادبود کنگره و ده ها جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و شهدا از دیگر برنامه های این کنگره بود.
این شهدا در جنگ 8 ساله کشور ما رو بیمه کردن.
شهدا الگوی ما هستن، ما راه شهدا ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
خداوند ما رو مدیون خون شهدامون قرار نداد، ما رو قدان خون شهدامون قرار داد.
شهدا خون خودشون رو دادن که امروز ما داریم راحت در امنیت کامل زندگی میکنیم.
۶۵۰۰ شهید استان کرمان سند افتخار دیار کریمان است. مردمانی که ثابت کردند تا همیشه برای حفظ آرمان‌های شهدا ایستادند. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم ربانی و فقیه پارسا آیت الله محمد مؤمن قمی، عضو فقیه شورای نگهبان، صبح پنجشنبه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد. در این مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت الله مؤمن، رؤسای قوا، رئیس مجلس خبرگان، مسئولان، علما و روحانیون و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان قرآن آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و ذاکران اهل بیت علیهم السلام به مداحی پرداختند. در این مراسم همچنین حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی با اشاره به جایگاه برجسته علم و عالم از منظر اسلام، آیت الله مؤمن را فقیه مبرز و با تقوا خواند که با وجود قرار داشتن در جایگاه بلند علمی، هرگز در ادای وظایف و تکالیف خود در قبال انقلاب اسلامی کوتاهی نکرد.
خط تولید پهپاد کمان 12 و موشک اخگر محمول بر پهپاد در نیروی هوایی ارتش در مراسمی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش راه اندازی شد. این پهپاد با برد 1000 کیلومتر قابلیت انجام عملیات رزمی با موشک‌های نقطه زن و همچنین جنگ الکترونیک و شناسایی را دارد. برد موشک اخگر که بر روی پهپاد نصب می‌شود بیش از 20 کیلومتر است. این پهپاد از طریق ایستگاه‌های زمینی هدایت می‌شود و به صورت خودکار هم توان عملیات دارد. این دستاوردها با همکاری معاونت‌های نهاجا و جهاد خودکفایی به صورت کاملاً بومی در نیروی هوایی ساخته شده است.
ساخت پالایشگاه شهرک صنعتی خان احمد باشت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. زیست پالایشگاه اتانول و کنجاله تخمیری شهرک صنعتی خان احمد باشت با سرمایه گذاری حدود 5000 میلیارد ریالی قرار است در کمتر از 3 سال ساخته شود. طرح زیست پالایشگاه تولید بیو اتانول سوختی و کنجاله تخمیری با هدف افزایش عدد اکتان بنزین و بهبود کیفیت سوخت اجرا شود.
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کلنگ زیست پالایشگاه تولید بیوتانول سوختی و کنجاله تعمیری به زمین زده شد. طرح بیوتانول باش ظرفیت تولید روزانه 20000 لیتر را دارد.
افزودنی به بنزین است در حوزه سلامت خیلی مهمه. محصول جانبی هم داره که خوراک پرپروتئین کنجالت برای واحدهای دام انشالله تولید خواهد کرد.
سرمایه گذاری این طرح 500 میلیارد تومان است که با بهره برداری برای 500 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.
طبق زمانبندی مشخص شده این طرح اقتصادی قرار تا 3 سال آینده به بهره برداری برسه. ویسی پور، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان گفت منابع و محل قدرت متنوع شده و دیگر در اروپا و آمریکا نیست، دنیای امروز پسا غربی است. آقای ظریف در 4مین همایش بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران افسود: خیال نکنیم که ایران موضوع دعواست، بلکه باور کنیم ایران بازیگر و کنشگر است و آن چیزی که به ما قدرت داد مردم ما، نفوذ ما و درونزا بودن امنیت ماست.
ما امنیتمون، پیشرفتمون، توسعه‌مون درونزاست. این به معنی کنارگیری، عزلت، جدا شدن از دنیا نیست. ما امنیتمون رو تولید میکنیم، مصرف نمیکنیم. ببینید 100 میلیارد دلار امسال به منطقه ما سلاح فقط فروختن شورای همکاری خلیج فارس، 6 تا کشور. ما کل هزینه نظامیمون، کل هزینه نظامیمون، این تبلیغاتی که آقای پومپو میکنه باورتون نشه، پومپو درش واسه من شما نسوخته، کل هزینه نظامیمون به شمول پول حقوق پرسنل، به شمول کل بازنشستگی پرسنل، همه اینا رو هم دیگه 16 میلیارده. کل بودجه نظامی ایران 16 میلیارد دلار زیر 4000 تومانیه. صرف خرید سلاح بودجهشو من نمیدونم چقدر اینا پارسال تو یمن حرام کردن با ریختن سر مردم، صرف خرید سلاح این 6 کشور 100 میلیارده که 67 تاش مال عربستانه، 22 تاش مال اماراته، خود این شد 89 میلیارد بس همین دوتا کشور. خب اون وقت چیه که اینا اینقدر نگرانن از ایران با 16 میلیارد بودجه نظامی؟ چی قدرت به ما داده؟ این که ما امنیتمون رو از درون میگیریم، این که ما پیشرفتمون رو از درون میگیریم. اینا موهبت‌های کمی نیست، ناملایمات زیاده، کاستی زیاده، مشکلات وجود داره، همه اینا هست. اما اون چه که ما رو به آینده امیدوار میکنه اینه. من حرف آخری که تو مونیخ زدم دوستان لطف کردم پخش کن، اگر ما قرار بود امیدمون به اونا باشه حتما امیدی نداشتیم، اما چون ما امیدمون به مردم خودمونه، امیدمون به خودمونه، خود باوریم، باور کردیم که میتوانیم، نه شعار بدیم ما، باور کردیم. چون اینو باور کردیم خیالمون از آینده روشنه، چون اینو باور کردیم میدونیم که این فراز و نشیب ها بالاخره با همه فراز و نشیب هایی که تو 40 سال گذشته داریم باز هم به سمت فراز خواهیم بود، باز هم به سمت اعتلا خواهیم بود. این اعتلا رو شما میآفرین، محققین کشور، پژوهشگران کشور، مردم ایران آفریدن.
جشن جهانی نوروز با حضور مسئولان دولتی و سفرای کشورهای حوزه ثبت جهانی نوروز در تهران برگزار شد. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در این مراسم گفت این جشن بزرگ باستانی ظرفیت عظیمی برای رونق صنعت گردشگری دارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، نیز در این همایش به برخی درگیری‌های منطقه‌ای از جمله میان هند و پاکستان اشاره کرد و افزود ما در جهان و منطقه در یک کشتی نشسته ایم و نباید بین خود جنگ و دعوا داشته باشیم. در مراسم جشن جهانی نوروز همچنین از تمر نوروز رونمایی شد. جشن جهانی نوروز با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد و سفرای ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق در آن حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، که برای دور دوم گفتگوهای هسته‌ای در پایتخت ویتنام رو در روی هم نشستند، پس از دو روز گفتگو بدون هیچ توافقی هتل را ترک کردند. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری که چند ساعت زودتر از موعد اعلام شده قبلی برگزار شد اعلام کرد انتظارات کره شمالی در گفتگوهایش با آمریکا بیش از حد بود و نشستش با کیم جونگ اون به علت درخواستای او برای لغو تحریم‌ها شکست خورد. کره شمالی هنوز به شکست گفتگوهای سران دو کشور واکنش نشان نداده است. کره جنوبی اما فروپاشی مذاکرات هسته‌ای میان رئیس جمهور آمریکا و رئیس کره شمالی را تأسف‌بار توصیف کرد. وزارت امور خارجه ویتنام هم اعلام کرد کیم جونگ اون دو روز دیگر در این کشور می‌ماند و بازدید رسمی وی از ویتنام عملاً روز جمعه آغاز خواهد شد. کره شمالی هم اعلام کرد هیئتی از وزارت امور خارجه این کشور رهسپار چین شده است. این دومین دیدار سران دو کشور در حدود 8 ماه گذشته است. در نشست خرداد ماه امسال هم سران آمریکا و کره شمالی به توافقی کلی و مبهم دست یافتند که خیلی سریع از طرف آمریکا نادیده گرفته و نقض شد. در حالی که آمریکا بارها خواستار تسلیم همه تسلیحات اتمی و موشک‌های کره شمالی شده، ولی پیونگ‌یانگ در مقابل خواستار برچیده شدن چتر هسته‌ای آمریکا در آسیا و لغو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی است.
رئیس کمیته اصلاحات و نظارت کنگره آمریکا در خصوص افشاگری وکیل سابق رئیس جمهور این کشور گفت شهادت کوهن نگرانی عمیقی را درباره رفتار ترامپ به وجود آورده است. الیجا کامینگز افسود روزهای حمایت کنگره از رئیس جمهور به هر قیمت پایان یافته است. دو نماینده زن مسلمان کنگره آمریکا هم درخواست استیضاح ترامپ را امضا کردند. افشاگری کوهن همچنین در بیشتر رسانه‌های مطرح آمریکا منعکس شده است. مایکل کوهن در کنگره آمریکا با ارائه اسناد و مدارکی از فریبکاری رئیس جمهور گفت یکی از اسناد کپی چکی است که ترامپ از حساب بانکی شخصیش کشیده تا برای حق السکوت جهت مخفی ماندن رابطه‌اش با یک بازیگر فیلم‌های مستهجن به او پرداخت شود. کوهن در جلسه استماع کنگره موکل سابق خود را دغلباز و فریبکار توصیف کرد و گفت این نگرانی وجود دارد که در صورت شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 وی مسالمت آمیز از قدرت کنار نرود.
مذاکره تمام نشده، محاکمه شروع شد. ترامپ حالا در هواپیما در راه بازگشت از هانوی باید خود را برای یک مناقشه تاریخی آماده کند. وکیل شخصیش کوهن در کنگره حرفهایی زد که میتواند ورق را برگرداند، در حالی که نگران تهدیدات ترامپ برای خودش و خانوادش بود. او از رابطه تجاری با روسها گفت و اینکه ترامپ به مردم دروغ گفته. کوهن گفت وقتی از مناطق فقیر نشین عبور می کردیم ترامپ به سیاه پوستان و اوباما توهین می کرد. کوهن وکیل شخصی ترامپ چک‌هایی را نشان داد که به خانم‌ها به عنوان حق السکوت به دستور ترامپ و در دوران ریاست جمهوری ترامپ پرداخت شده و البته رئیس جمهور آمریکا از او خواسته به بانوی اول آمریکا هم دروغ بگوید که یعنی من مقصر نیستم. پروفسور توماس جیمین نویسنده و استاد هاروارد:
فکر می‌کنم حالا پوشش رسانه‌ای منفی زیادی در خصوص ترامپ به وجود بیاید.
انتشار اسناد ویکی‌لیکس را کار ترامپ می‌داند. و می‌گوید وقتی از رئیس جمهور ترامپ خواسته لااقل گواهی پزشکیش را به خبرنگارها نشان دهد تا بدانند چرا به جنگ ویتنام نرفته، ترامپ سر باز زده و گفته مگر احمق بودم که به ویتنام بروم. آقای ترامپ تمام این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید وکیل پیشینش کوهن دروغگوست. اما منتقدان ترامپ و شاید بازرس مولر حالا خوشحالند. کیم جونگ اون هم با رئیس جمهوری مذاکره کرد که در لبه استیزه هست. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه در پیامی تاکید کرد دریای بیکران محبت مردم بزرگ و دلاور ایران و نمایندگان ارجمندشان اظهارات بزرگوارانه برادر عزیزم سردار سرافراز قاسم سلیمانی، نامه سخاوتمندانه و پرصلابت ریاست محترم جمهوری و کرامت و لطف پدرانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، عزم من و همکارانم در وزارت امور خارجه برای پاسداری از منافع ملی و حقوق این مردم بزرگ را دوچندان نمود.
در کمتر از 24 ساعت 8 نفر بر اثر سوانه رانندگی در جاده‌های سیستان و بلوچستان جان باختند. تصادف یک دستگاه پژو 405 با یک نفر شتر در مسیر میرجاو زاهدان که موجب انحراف این خودرو و برخورد آن با یک دستگاه کامیون شد، 5 نفر را به کام مرگ کشاند.
نخست وزیر ارمنستان که چهارشنبه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمد و با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد، پنجشنبه به اصفهان سفر کرد. نیکول پاشینیان از پل‌های تاریخی و مجموعه تاریخی میدان امام اصفهان بازدید و با جامعه ارامنه دیدار کرد.
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت افزایش و یا کاهش سود تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور موضوعیت ندارد. فرهاد دژپسند گفت که هر گونه تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و شورای پول و اعتبار در این باره باید تصمیم گیری کند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تمهیدات ویژه سازمان هواپیمایی برای ایام نوروز خبر داد و گفت مجوز بیش از 19 هزار پرواز فوق‌العاده صادر شده است. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. در آغاز هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با تک گل علی پور 1-0 صنعت نفت آبادان را شکست داد و با 41 امتیاز موقتاً در صدر جدول جای گرفت. برانکو ایوانکوویچ پس از بازی گفت:
این پوبیده یوورتیره پردوتا کمیتسو لیگ پرواک
برده خیلی خوبی بود قبل از اولین بازیون در لیگ برگمانان. تبریک بزرگ به بازیکنانم بابت بازی بسیار زیبایی که کردن و پیشرفت روز به روز و بهبود روز به روزشون در کارشون بود. بهترین بازی رو تا به حال ارائه دادن. داور عالی بود، گل رو قبول نکرد، بازیکن رو اخراج نکرد. من آخر بازی هم به داور 4 بار گفتم تبریک. داور سوت میزنه مقابل پرسپولیس، پنالتی میگه، بعد میره مشورت میگیره از داور پنجم که پنالت بوده یا نبوده.
تیم استقلال تهران هم در ورزشگاه قدیر اهواز با نتیجه 3-1 فولاد خوزستان را شکست داد و با 37 امتیاز فاصله اش را با تیم‌های صدر جدولی کمتر کرد. ویلفرد شفر سرمربی استقلال:
خیلی خوشحالیم که تونستیم هواداران فوق‌العاده‌مون رو خوشحال کنیم. تبریک میگم به همه بازیکنانم. با تیمی بازی کردیم که بسیار محکم بود، خیلی بازی فیزیکی انجام میداد، پرس بسیار خوبی میکردن در خیلی از صحنه‌ها. در نیمه دوم شاید حدود 200 پاس بلند دادن به بازیکن کامرونی خودشون. تبریک میگم به تیمم، با 100% وجودشون تلاش کردن. بازی بسیار سختی داشتیم، بازیکنان در حدی بالاتر از توانی که داشتن برای این بازی زحمت کشیدن.
همچنین در دیدار پاس جنوبی جنب با سایپای تهران و ذوب‌آهن اصفهان با ماشین سازی تبریز توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در همین چارچوب امروز ترکتور سازی با سپاهان، پیکان با پدیده، سپیدرود با استقلال خوزستان و نفت مسجد سلیمان با نساجی دیدار میکنند. در هفته 15 لیگ برتر بسکتبال تیم صدرنشین شیمیدور با نتیجه 69-58 مغلوب میزبانش شهرداری گرگان شد. پتروشیمی بندر امام 81-76 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. نفت آبادان 75-49 مقابل رعد پدافند دسفول به برتری رسید و آبیج صنعت مشهد 79-69 نیروی زمینی را مغلوب کرد. تقابل دو تیم مثل سنگون و گیتی پسند در دور رفته فینال لیگ برتر فوتسال در سالن شهید پور شریفی تبریز به تساوی بدون گل انجامید تا تکلیف قهرمان رقابت‌ها هفته آینده در دیدار برگشت در اصفهان مشخص شود. صحبت‌های رضا لک سرمربی و اولاد قباد بازیکن گیتی پسند:
فکر می‌کنم نیمه اول بازی پایاپای بود، ولی نیمه دوم ما تقریبا 15 دقیقه بهتر از مس بودیم. دو سه تا موقعیت تک به تک با گلش ایجاد کردیم، یه مقدار بی‌دقت بودیم، ولی خب تیم مس هم خوب بازی کرد.
دو تا تیم زیاد با هم بازی کرده بودن، بازیکن ملی پوش زیادی داشتن، شناخت زیادی از هم داشتن، به خاطر این نظر من نزدیک و پایاپای بود بازی.
تقی‌پور سرمربی، سنگ سفیدی و عزتی بازیکنان مس هم پس از بازی گفتند:
هم نیمه اول هم نیمه دوم بچه‌هامون خیلی خوب کار کردن. میگم تو ضربات آخر یه ذره دقتشون تمرکزشون کم بود که گل نشد.
بازی خیلی سنگینی بود، بالاخره دو تا تیم قهرمان ایران و آسیا بودن، بازیکن‌های ملی پوش زیادی داشتن، کادر فنی قوی جفت تیم داشتن و چنین بازی ما پیش بینی می‌کردیم.
ما ان شاءالله این هفته رو خوب تمرین می‌کنیم، نقاط ضعفمون رو می‌پوشیم، نقاط قوتمون رو بهتر می‌کنیم که بتونیم با دست پا و قهرمانی ان شاءالله برگردیم به تبریز.
و یاران نوشاد عالمیان در تیم پتروشیمی در دیدارهای رفت و برگشت فینال با نتایج مشابه 6-0 دانشگاه آزاد را شکست دادند و برای سومین سال پیاپی جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم‌های رعد پدافند هوایی و پالایش نفت آبادان نیز مشترکاً بر جایگاه سوم ایستادند.
با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور، سازمان هواشناسی درباره آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌ها در استان‌های کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و لرستان و بارش برف و کولاک و کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی زاگرس، البرز و ارتفاعات شمال شرق هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب با فعالیت سامانه بارشی در کشورمون آبگرفتگی معابر عمومی و احتمالاً سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌ها رو برای استان‌های مثل کرمانشاه، اینام، شمال خوزستان و لرستان داریم. همینطور بارش برف و کولاک و کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها رو در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی واقع در زاگرس، البرز و ارتفاعات شمال شرق به ویژه استان‌های مثل چهارمحال و بختیاری، لرستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، شمال کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی داریم. ضمن اینکه برای امشب وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش دید رو برای استان سیستان، بلوچستان و شرق کرمان هم داریم. برای روز جمعه آبگرفتگی معابر و احتمال سیلاب شدن مسیرها و رودخانه‌ها در استان‌های مثل کرمانشاه، اینام، شمال خوزستان، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان وجود داره. اما برای تهران، پایتخت کشورمون، به تدریج افزایش ابر برای امشب داریم. گاهی رگبار، رعد و برق و وزش بود و صبح هم دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 4 درجه کنگی صفر میشه.
امروز جمعه 10 اسفند 1397 هجری